پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. طالبان میگویند گروه داعش امنیت کشور را تهدید کرده نمیتواند.
اسلامی مرک پرواندی اوس محل په هیواد که هیچ گواش او تهدید نسته، دلته هیچ نوع تحرک او پدیده.
نمایشگاه بین المللی دبی افتتاح شد ولی جای افغانستان در آن خالی بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، یک نگهبان امنیتی در ساختمان این نمایشگاه گفته از چند هفته به این سو در غرفه افغانستان کس دیده نشده است.
شکایت اهالی گیزاب را هم میشنویم.
اینمی شخصی که فعلا امروز مردم تهدید به کوچ کرده، اینمی اشخاص به نام استفاده از امارت اسلامی رفته میخونه ما را انفجار داد.
از تماس ها و روابط قرقیزستان و قزاقستان با حکومت طالبان هم گزارشی داریم.
نماینده های قرقیزستان و قزاقستان با نماینده های حکومت طالبان دیدار کردند و طور به نظر می رسد هر دو کشور سیاست را پذیرفتند که رابطه ایشان با افغانستان را از دور حفظ کنند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را می شنویم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
رئیس جمهور ترکمنستان گفته که کشورش تصمیم گرفته تا یک محموله دیگر کمک بشردوستانه را به افغانستان بفرستد. طالبان پاکستانی ادعای عمران خان صدر اعظم آن کشور در مورد گفتگو میان حکومت پاکستان و این گروه را روی آتش بس رد کرده. و شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در امریکا از مرز 700 هزار تن گذشت. تفصیل خبرها. رئیس جمهور ترکمنستان میگوید کشورش به کمک بشری با افغانستان ادامه می دهد. قربان قلی بردی محمدوف این سخن را در مصاحبه با خبرگزاری تاس روسیه گفته است. او افزوده که ترکمنستان تصمیم گرفته که یک محموله دیگر کمک بشردوستانه را به عنوان نشانه دوستی و همسایگی خوب به افغانستان بفرستد. به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، نگرانی ها درباره احتمال بحران بشری در این کشور بالا گرفته است. الکساندر ماتیو، رئیس منطقه‌ای کمیته بین المللی صلیب سرخ، روز پنجشنبه گفت اگر پول برای پرداخت معاش کارمندان و عرضه خدمات به ویژه در بخش مراقبت صحی تامین نشود، کمبود شدید امکانات مالی و زمستان افغانستان را دچار بحران بشری بزرگ خواهد کرد. چند ساعت پس از گشایش نمایشگاه بین المللی روز جمعه در دبی، دروازه بخش افغانستان در آن همچنان مسدود ماند. این یکی از نشانه چالش های دیگر است که حکومت طالبان در افغانستان با آن روبرو است. افغانستان یکی از 200 کشوری است که از 8 سال به این سو در این نمایشگاه شش ماهه شرکت می کند. این نمایشگاه به دلیل شیوع همگیری ویروس کرونا یک سال به تأخیر افتاده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک نگهبان امنیتی در ساختمان این نمایشگاه گفته از چند هفته به این سو در غرفه افغانستان کسی دیده نشده است. معلوم نیست غرفه زیر نام افغانستان دوباره بازگشایی شود یا نه. تحریک طالبان پاکستان ادعای عمران خان صدر اعظم این کشور در مورد گفتگو میان حکومت و این گروه را روی آتش بس رد کرد. عمران خان روز جمعه در مصاحبه با تلویزیون تی‌آر‌تی ترکیه گفت حکومت پاکستان با برخی از گروه های طالبان در حال گفتگو است. او افزود که این یک پروسه مصالحه است. اما تحریک طالبان پاکستان بلافاصله در بیانیه گفت آنها متحد هستند و اختلاف در بینشان وجود ندارد. در این حال سخنگوی تحریک طالبان پاکستان از جنگجویانشان خواسته که به حملات ادامه دهند، ولی یک دسته از تحریک طالبان پاکستان دیروز به جنگجویانش دستور داد که آتش بس 20 روزه را رعایت کنند. این دسته از طالبان پاکستانی مربوط به حافظ گلبهادر است و یک مقام امنیتی پاکستان به رادیو مشال گفته که گفتگوها میان این گروه و حکومت در ماه مارچ آغاز شده بود. شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده از مرز 700 هزار تن گذشت. در ایالات متحده روزانه حدود 1900 تن به اثر ابتلا به ویروس کرونا جان می دهند. اما شمار ثبت روزانه موارد مثبت ویروس در موج سوم کرونا در آمریکا در حال کاهش است. در حال حاضر به طور اوسط حدود 112 هزار مورد مثبت روزانه در آن کشور ثبت می شود، در حالی که این رقم در اوایل ماه سپتامبر به حدود 1600 هزار در حالی که این رقم در اوایل ماه سپتامبر به حدود 160 هزار مورد می رسید. ایالات متحده با داشتن حدود 330 میلیون جمعیت بیشترین شمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا را در جهان دارد. مردم در گرجستان امروز در انتخابات شاروالی ها و شوراهای محلی رای دادند. به این انتخابات بیشتر به عنوان همپرسی در باره حزب حاکم موسوم به رویای گرجستان نگریسته می شود. یک روز پیش از انتخابات میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور پیشین گرجستان به آن کشور بازگشت. اما چند ساعت پس از بازگشت از تبعید دیشب بازداشت شد. ساکاشویلی که در سالهای اخیر در اوکراین زندگی میکرد هفته گذشته اعلام کرد که با وصف خطر زندانی شدن میخواهد به خاطر انتخابات محلی و کمک در زمینه به گفته او نجات کشور به گرجستان بازگردد. بر اساس انتخابات امروز 64 شاروال جدید و نزدیک به 2100 عضو شوراهای محلی برگزیده میشوند. و یک مقام پیشین در دفتر ریاست جمهوری اوکراین به دلیل آنچه ارائه اطلاعات سری به یک کشور خارجی خوانده می شود به خیانت متهم شده. اداره دولتی امنیت ملی اوکراین روز گذشته گفت در جریان تحقیق روشن شد این مقام از سوی یک اداره استخبارات خارجی استخدام شده است. اداره امنیت ملی اوکراین در بیانیه گفته این مقام اطلاعات محرم را در مورد مقام‌های بلندپایه در اختیار یک اداره استخبارات خارجی قرار داده بود. در بیانیه نام این مقام پیشین اوکراین و کشوری که به آن معلومات ارائه شده ذکر نشده است. اگر این فرد به جرمش اعتراف کند تا 15 سال حبس محکوم خواهد شد.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در حالی که حملات گروه دولت اسلامی داعش در این اواخر افزایش یافته، طالبان میگویند این گروه کدام تهدید به امنیت کشور متوجه ساخته نمیتواند. مقامات طالبان تاکید میکنند که حکومت آنها با هیچ چالشی که برای آنها دردسر ایجاد کند مواجه نیستند. در انفجار دیروز در چاریکار که طالبان آن را به داعش نسبت دادند، دو تن از طالبان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. قبل از این نیز این گروه حملاتی را در شرق افغانستان انجام داد که تلفات در پی داشت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، حملات داعش علیه این گروه شدت گرفته است. طالبان میگویند روز جمعه در شهر چاریکار در نتیجه انفجار ماین جاسازی شده کنار جاده از سوی گروه داعش دو طالب کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته طالبان پس از انفجار آنها عملیاتشان را در منطقه آغاز کردند و در آنجا به شمول یک مخفیگاه شمار افراد مسلح داعش هم از بین رفتند. پیش از این در غرب افغانستان در ولایت کنر و ننگرهار گروه داعش موترهای طالبان را هدف قرار داده بودند. اما پس از تصرف طالبان به افغانستان، این اولین تحرک ضد طالبان است در شمال افغانستان که نیروهایشان کشته و زخمی شدند. اما داعش تاکنون مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. با این همه طالبان گروه داعش را تهدید بزرگ برای حکومتشان و افغانستان نمی‌دانند. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان روز شنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای آنان بر علیه کسانی که امنیت را خراب می‌کنند جدی هستند و به صورت تدریجی چنین ناامنی‌ها به صفر می‌رسد.
در حال حاضر اجنا و تهدید علیه امارت اسلامی در کشور نیست. اینجا هیچ تحرک و پدیده حضور ندارد و در جاهایی که برخی فتنه گری ها هستند و جابجا شده و اراده عملشون را دارند، نیروهای امارت اسلامی خود را آنجا می رسانند.
به تاریخ 26 اگست سال جاری میلادی در نتیجه حمله خونین داعش بر میدان هوایی بین ملی کابل حدود 170 غیر نظامی و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. پس از آن گروه داعش در ولایت ولایت ننگرهار بر موتر طالبان دو حمله کردند و در کنار آن هفته گذشته در ولایت کنر نیز این گروه موتر حامل رئیس معدن و پترولیم طالبان را هدف قرار دادند. اما آیا واقعا داعش تهدید بر افغانستان و حاکمیت طالبان است؟ کارشناسان امور میپذیرند داعش در افغانستان حضور دارد، اما به گفته آنها توانایی زیادی ندارند که حکومت طالبان را با چالش مواجه کنند. عبدالباری یارز یک تن از این کارشناسان میگوید
داعش در افغانستان در یک سطح بسیار پایین و در برابر تعلیم در یک کمزوری بسیار زیاد موجود است، اما نمیتونه که مشکلی را حل کنه. این در حالی است که طالب نو حکومت تصرف کرده و مشکلات و پرابلم های بسیار عمده دیگه با داخلی و با جهان داره که مسئول از او است. اگر این مشکلات هم نباشه و یا وقت و زمان بگذره در موجودیت طالب، شاید که نام داعش از افغانستان به کلی محو شود.
داعش بیشتر از تاکتیک های جنگی بر ضد طالبان استفاده می کند که قبلا گروه طالبان با همان تاکتیک مقامات حکومت قبلی و نظامیان را هدف قرار می دادند. کارشناسان امنیتی چنین حملات را یک تجربه موفق جنگ های چریکی می دانند و به گفته آنها استفاده از چنین حملات می تواند در کنار ایجاد ناامنی، امنیت روانی مردم را هم متضرر سازد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
نمایشگاه بین المللی دبی در حال گشایش یافت که جای افغانستان در آن خالی بود. افغانستان یکی از اشتراک کنندگان فعال در این نمایشگاه در چند سال گذشته است. محصولات افغانستان در سالهای گذشته در این نمایشگاه استقبال گرم شده و قراردادهای به ارزش میلیون ها دلار را نیز به دست آورده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
چند ساعت پس از این که دیروز نمایشگاه بین المللی در دبی گشایش یافت، دروازه بخش افغانستان در آن همچنان مسدود ماند و این یکی از نشانه های چالش هایی است که حکومت تازه طالبان در افغانستان با آن روبروست. افغانستان یکی از 200 کشور است که از 8 سال گذشته به این سو در این نمایشگاه 6 ماهه شرکت می کند. این نمایشگاه به دلیل کرونا 1 سال به تأخیر افتاد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، یک نگهبان امنیتی در ساختمان این نمایشگاه گفته از چند هفته به این سو در غرفه افغانستان کسی دیده نشده است. آشکار نیست غرفه زیر نام افغانستان دوباره بازگشایی شود یا نه. یک مسئول این نمایشگاه به خبرگزاری رویترز گفته که گروه نمایشگاه افغانستان حضور نداشتند، اما این روشن نیست که اشاره این مسئول نمایشگاه به گروه حکومت قبلی بود و یا کنونی. رویترز میگوید که وزارت امور خارجه امارات متحده عربی و حکومت دبی به پرسش‌های آنان در این باره پاسخ نداده است. طالبان را تا کنون هیچ کشور به رسمیت نشناخته است و به دلیل اینکه به زنان تا هنوز حق تحصیل را ندادند و در کابینه ایشان هیچ زن حضور ندارد، مورد انتقاد شمار زیادی از کشورها قرار گرفتند. در مراسم افتتاحی نمایشگاه بین المللی دبی روز 5 شنبه، پرچم 3 رنگ افغانستان در میان کشورهای دیگر در این نمایشگاه به چشم خورد، اما طالبان بیرق سفیدشان را به عنوان بیرق حکومت امارت اسلامی می دانند. امارات متحده که از متحدان نزدیک به امریکاست، میزبانی محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان را نیز می کند.
صدها خانواده در ولسوالی گیزاب دایکندی مدعی اند که از سوی افراد وابسته به طالبان به اجبار کوچ داده شدند. اما طالبان این را یک قضیه حقوقی می دانند و تاکید دارند که به آن رسیدگی خواهد شد. در چنین وضعیت صدها خانواده بیجا شده زندگی دشوار را در این روزها در دایکندی سپری می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ما 300 خانه 300 فامیل در اینجا زندگی مونیم، برای ما اختار میده، اما ما خواهان ایهدیم،
بزرگ مقابلیم
ایهد میهد ندم خواهان کوچ کنیم کوچ کنیم.
روایت اهالی ولسوالی گیزاب ولایت دایکندی از روزی که افراد وابسته به طالبان بر سر آنها آورده اند. می گویند افراد وابسته به طالبان با ادعای مالکیت بر زمین های آنها و اعلام ضرب الاجل نوروزه از آنها خواستند که خانه های خود را ترک کنند. به گفته اهالی گیزاب، این افراد وابسته به طالبان هشدار داده اند که اگر در پایان این ضرب الاجل خانه های خود را ترک نکردند، در برابر هرچی بر سر آنها آمد پاسخگو نخواهند بود. مختار 55 ساله یکی از آنهاست. او به رادیو آزادی گفت که یک ماه پیش پس از تصرف ولسوالی پاتو به دست طالبان، افرادی وابسته به این گروه خانه اش را با انفجار مین تخریب کردند و او با خانواده 8 نفری اش آواره شد.
چند قبل یک از خانه های مسکونی که مربوط خود از من میشد، اینمی شخصی که فعلا امروز مردم تهدید به کوچ کرده، اینمی اشخاص به نام استفاده از امارت اسلامی رفته میخونه ما را انفجار داد و به خاطر ایجاد رو به وحشت بود، به خاطر ازی بود که یعنی خود تثبیت کنه که ما سر شما و بالای شما زور دارم.
به گفته مختار، این افراد در حال حاضر از همراهان والی طالبان در دایکندی هستند. باشنده های گیزاب می گویند حدود 300 خانواده تحت فشار قرار دارند تا خانه های خود را به افراد وابسته به طالبان واگذار کنند. یکی از آنها که نخواست نامش گرفته شود گفت که منطقه مورد نظر را آنها احیا کردند، اما حالا طالبان آنها را مجبور به ترک آن می کنند.
دی زمینا تقریبا در حدود 45 سال میشه که مثلا اینا را مو خورده و جوی بور کده، جوی نو بور کده، زمینا را آباد کده، بالاخره کشت مکده مو خورده، تال را مثلا مو میره کشت مکده مو خورده. سنه 53 مو عریضه داره، ای را عریضه کده ای زمینا را. حالا مو اینجا 7 نفر در گزه و رفتی اونجا مثلا برای دعوا، اینالی برای دوای حقوقی مثلا قاضی همین 3 نفر مور گرفته در زندان انداخته بندیخانه.
باشنده های محل خواستار بررسی این موضوع از نزدیک و رسیدگی قانونی و عادلانه هستند. در همین حال صدیق الله عابد فرمانده امنی طالبان در دایکنده گفته که افراد طالبان چنین اقدامی نکرده اند و به هیچ فرد یا گروه اجازه نمی دهد که از نام طالبان سوء استفاده کند.
هر مسئله که با شما دنبال میکنم از این مسئله را نمیمانیم که هر کس بسر خود در کنج کنار کس و اینجا گیداره را جور کنه که هر کس حکومت بسر خود حکومت کنه. از این بریم شما میتونم میدونم به تمام وقتم داره و برادره ما اتمنان بگیم که مرد جریان بسازه بله که مرد جریان باشه انشالله مشکلات هایشان را حل میکنم.
با این حال شماری از باشنده های گیزاب می گویند که کوچی ها و افراد وابسته به طالبان به حمایت والی دایکندی در تلاش تصرف منطقه و زمین هایشان هستند. گیزاب یکی از ولسوالی های نزدیک به شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی است که پیش از این مسئولیت تأمین امنیت آن بر عهده ولایت اروزگان بود. اخیراً طالبان این ولسوالی را با ولسوالی پاتوی دایکندی مدغم کرده اند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
قرقیزستان و قزاقستان در مقایسه با سایر کشورهای آسیای میانه موقفشان را در مورد حکومت طالبان در افغانستان دیرتر آشکار کردند. نماینده های هر دو کشور ماه گذشته در کابل با نمایندگان طالبان دیدند و به ادامه روابط تجارتی وعده سپردند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
قرقیزستان و قزاقستان در مقایسه با سایر همسایه‌هایشان زمان بیشتر گرفتند تا موقفشان را در مورد اداره تحت رهبری طالبان در افغانستان آشکار سازند. بر اساس گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، با توجه به اینکه دو کشور با افغانستان مرز مشترک ندارند، اما در مورد رویدادهای این کشور واکنش فوری مانند ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان نشان ندادند. هر 3 کشور با افغانستان مرز مشترک دارند. نماینده های قرقیزستان و قزاقستان با نماینده های حکومت طالبان دیدار کردند و طور به نظر می رسد هر دو کشور سیاست را پذیرفتند که رابطه ایشان با افغانستان را از دور حفظ کنند. در آغاز ماه سپتامبر پس از آن که طالبان تقریبا بر تمام افغانستان حاکم بودند، قاسم جمارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان هشدار داد که برای کشورش نیاز است تا برای بدترین وضعیت آماده شود. سپس او در 9 سپتامبر گفت که قزاقستان آماده است با افغانستان روابط برقرار کند. توقایف در 17 سپتامبر در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز از ایجاد رابطه غیر رسمی با اداره نو طالبان در افغانستان حمایت کرد. وزارت خارجه قزاقستان روز 26 سپتامبر در یک اعلامیه گفت که علیمجان حسن گلدیف سفیر این کشور در کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار کرده. طالبان در مورد این دیدار گفتند که هر دو جانب روی تجارت گفتگو کردند و سفیر قزاقستان گفت که کشورش به افغانستان غله، آرد و نفت صادر میکند و همچنان برای کمک‌های بشری آمادگی دارد. وزارت زراعت قزاقستان گفته که صادرات غله و آرد به افغانستان دوباره آغاز خواهد شد. آن سو در قرقیزستان رئیس جمهور صدیر جاپاروف از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. او در نشست سازمان پیمان امنیتی مشترک تحت رهبری روسیه در 16 سپتامبر گفت که وضعیت افغانستان می تواند بر اعضای این سازمان هم تأثیر بگذارد. اما حکومت قرقیزستان در 23 سپتامبر یک هیئت را به رهبری تلتبک مصدیکوف معاون شورای امنیت این کشور به افغانستان فرستاد. مصدیکوف در سال 1987 هنگامی که نیروهای شوروی پیشین در افغانستان حضور داشتند با عنوان ترجمان کار میکرد. او همچنان در گروه مشاوران شوروی که بیشتر در امور قبایلی و مرزی افغانستان فعالیت میکردند وظیفه اجرا کرده بود. مصدیکوف در سفر اخیرش یک مقدار کمک بشری قرقیزستان را با خودش به کابل برد. او در 23 سپتامبر با ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزراء و امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار کرد. بر اساس گزارش مقام‌های طالبان گفتند که در دیدار با نماینده‌های قرقیزستان و قزاقستان روی روابط تجارتی بحث شده و همچنان به آنها اطمینان داده شده که اجازه دادن نمی‌شود از خاک افغانستان هیچگاه به هدف تنظیم حمله بر کشورهای همسایه و منطقه استفاده شود. اشاره آنها شاید به آن از شهروندان قرقیزستان و قزاقستان باشد که در صفوف تندروان در افغانستان حضور دارند، اما بر اساس گزارش‌ها شمار آنها در مقایسه با شورشیان تاجیکستان و ازبکستان خیلی اندک است. علاوه بر گروه جماعت انصار الله، اتحاد جهاد اسلامی و چند گروه دیگر به شمول جنبش اسلامی ازبکستان که برای سرنگونی حکومت کشورهایشان مبارزه می کنند، تا اکنون هیچ گروه به صورت آشکار نگفته که برای سرنگونی حکومت‌های قرقیزستان و قزاقستان جنگ می کند. با این هم هر دو کشور گفتند که می خواهند اقلیت‌های قومیشان را از افغانستان بیرون کنند. قزاقستان در 9 سپتامبر 35 تن از قزاق‌ها را از افغانستان منتقل کرد، اما تا اکنون هیچ قرقیزتبار از انگامی که طالبان قدرت را در دست گرفتند از افغانستان منتقل نشده است. قرقیزستان و قزاقستان با داشتن رابطه مستقیم با حکومت طالبان انتظار دارند که با روابط تجارتی و فرستادن کمک‌های بشری به افغانستان اطمینان حاصل کنند که آنها از وضعیت بحرانی این کشور مسئول بوده می توانند.
در کمتر از یک ماه 4 کتاب فروشی در بدخشان مسدود شدند. مسئولان این کتاب فروشی ها دلیل آن را بسته بودن دوامدار نهادهای تحصیلی، نبود مشتری و کم علاقه شدن مردم این ولایت به کتابخانه عنوان می کنند. برخی از فرهنگیان در بدخشان مسدود شدن کتاب فروشی ها را زنگ خطر برای فعالیت های ادبی در این ولایت می دانند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
کتابخانه را جمع کردم، خیلی دقیق هستم، خیلی خسته هستم، امکانات باشه و یا
محمد فهیم هجران از 12 سال به این سو در گوشه ای از شهر جدید فیض‌آباد مرکز بدخشان کتاب فروشی نسبتاً بزرگی داشت. فهیم در کتاب فروشیش در کنار اینکه کتاب‌های مختلف سیاسی و تاریخی می‌فروخت، کتاب‌های نصاب تعلیمی مکاتب را نیز به فروش می‌رساند. او به رادیو آزادی گفت که در گذشته مشتریان بی‌شماری داشت و روزانه پول هنگفتی به دست می‌آورد. فهیم برخلاف توقعش 3 روز قبل به دلیل نبود مشتری دکان کتاب فروشیش را بسته کرده است.
تقریبا 13 لک افغانی را در خاطر کتاب کرده بودم و از خانوای کتاب هایی که من خواسته بودم از انتشارات ایران بود، سرور سادات بود و اما انتشارات افغانستان من کتاب های بسیار نابی داشتم، ولی افسوس بود باید بخونه این همه تحولاتی آخری که در کشور آمد دیگه. ما مجبور شدیم دیگه کتاب خانه خدا بسته کنیم و بایی لقمه نانی بگردیم.
مانند کتاب فروشی فهیم، 3 کتاب فروشی دیگر از جمله کتاب فروشی بخارا، کتاب فروشی شایق و کتاب فروشی آینده سازان نیز در جریان یک ماه گذشته به دلیل عدم فروشات در فیض‌آباد بسته شده است. محمد نبیل قاضی زاده، یکی دیگری از کتاب فروشان در فیض‌آباد، هم میگوید که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان روزانه حتی یک مشتری هم ندارد. آقای قاضی زاده هشدار می‌دهد که اگر وضعیت تغییر نکند او هم مانند دیگر کتاب فروشان کتابخانه اش را بسته خواهد کرد.
اگر مکاتب و دانشگاه ها فعال نشود ما فاتحه کتابخانه ها را در بدخشان خواهیم خواند. متاسفانه از زمانی که ورود طالبان به ولایت بدخشان که از او تاریخ به بعد خرید و فروش ما اونا هم در حالت سقوط است. فقط ما روزی یک نفر یا دو نفر از دوستا میان، اگر اول ما نمیگرن اگر به خاطر کتاب خریدن باشه کسی نمیآید.
ظاهرا دیده می شود که بسته شدن کتاب فروشی ها در بدخشان فرهنگی نگرانی برخی از شاعران و نویسندگان این ولایت را بیشتر کرده است. اقبال حسام نویسنده و استاد در پوهنتون بدخشان می گوید که با بسته شدن کتاب فروشی ها فاصله جوانان با کتاب بیشتر می شود. این کار سببی از بین رفتن فرهنگ کتابخانی در میان مردم این ولایت خواهد شد.
سقوط کتابخانه در حقیقت سقوط یک فرهنگ، سقوط یک ادبیات و سقوط یک علم در یک جایی هست. این کتاب فروشی ها در حقیقت عدم توجه به مطالعه هست و عدم توجه به مطالعه پیامد و یا آینده خوبی ندارد.
از چندین سال به این سو 12 کتاب فروشی شخصی در بخش های فیض‌آباد فعالیت می کردند که از این میان 4 کتاب فروشی آن مسدود شد. در کنار آن در برخی از ولسوالی ها کتاب فروشی های کوچکی نیز وجود دارد که در برخی حالات مشکلات مردم را حل میکند. اما یک کتابخانه بزرگ دولتی با هزاران جلد کتاب در فیض‌آباد وجود دارد که هم روزه از ساعت 8 الا 4 دیگر برای مردم باز است. حالا کتاب فروشان در بدخشان مانند فهیم و قاضی زاده امیدوار هستند که وضعیت کنونی تغییر کند و نهادهای تحصیلی برای دانشجویان باز شود تا آنان مانند گذشته مشتریان بیشماری پیدا کنند. هفته گذشته نیز طالبان برای شاگردان ذکور و دختران تا صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را دادند، اما تا حال از سرنوشت شاگردان دختر از صنف ششم به بالا به شمول بدخشان در سراسر افغانستان خبری نیست.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه واشنگتن پست در پیوند به وضعیت حقوق بشر در افغانستان مطلبی را نشر کرده است. این مطلب زیر عنوان تاریک‌ترین لحظات افغانستان و طالبان باید بدانند که ما اوضاع را زیر نظر داریم نشر شده است. رود پولارد نویسنده این مقاله اظهارات شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را گرفته است که دوشنبه گذشته در نشست آنلاین به شورای ملل متحد گفته است. طالبان سربازان و کسانی را که در حکومت قبلی کار کردند و خانواده هایشان را اذیت می کنند. روزنامه به نقل از شهرزاد اکبر می گوید طالبان خبرنگاران را شکنجه می کنند، به زنان اجازه نمی دهند در فعالیت های اجتماعی سهم بگیرند و بر روی صحنه بیایند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر این را هم گفته است که طالبان در برخی ولایت ها شماره از هزاره ها را به گونه اجباری از محل هایشان بیرون کردند. او اوضاع کنونی را برای افغانستان زمان ناامید کننده خوانده است و افزوده که در این لحظه های تاریک اعضای شورای حقوق بشر ملل متحد باید برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان به گونه مشترک کار کنند. اما سخنگویان طالبان گفتند که برای حفظ حقوق بشر در افغانستان متحدند. روزنامه نیویورکر مطلبی درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نوشته است. روبین راید نویسنده این مطلب نوشته که فرماندهان ارشد آمریکایی شکست استراتژیک خود در افغانستان را پذیرفتند و در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با رئیس جمهور بایدن اختلاف نظر دارند. در گزارش به نقل از جنرال مک کنزی فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا آمده که در مجلس استماعی کمیته های نظامی کانگرس گفت که از رئیس جمهور بایدن تقاضا شده بود که 2500 سرباز را در افغانستان نگه دارد. هدف این بود که از حکومت و اردوی شکننده به رهبری محمد اشرف غنی حمایت شود تا رهبران منتخب در کابل برای مذاکرات روی تشکیل یک حکومت انتقالی زمان بیشتر داشته باشند. به باور نویسنده حضور این سربازان از نگاه روانی اهمیت بیشتر داشت، حتی بیشتر از اهمیت نظامی. جنرال مکنزی در این مجلس استماعی گفت زمانی که به او دستور داده شد که تنها بیش از 600 سرباز را می تواند در افغانستان نگه دارد، گزینه حفاظت از میدان هوایی بگرام را حذف و تنها به امنیت دیپلماتان و میدان هوایی کابل تمرکز کرد. روزنامه بریتانیایی گاردین مقاله درباره چگونگی حضور دختران در مکتب‌های افغانستان منتشر کرده است. ایما گراهام هریسون نویسنده مقاله از لشکرگاه مرکز هلمند این گزارش را نوشته است. نویسنده هلمند را به عنوان مثال یاد می کند و می گوید پسران این ولایت پس از ماها درگیری به مکتب بازگشتند. آنها می توانند از صنف اول تا دوازدهم به مکتب بروند، اما بالای دختران محدودیت های وضع شده است. این روزنامه می نویسد که با وجود آغاز مکتب ها و محدودیت به دختران، آموزگاران همچنان بدون دریافت حقوق به وظایف خود بازگشتند. او به نقل از یک معلم مکتب ملالای در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند نوشته که خانهش به سر بمباردمان تخریب شده، اما با وجود دشواری های زیاد هنوز مشتاقانه به کارش ادامه می دهد.
همکارم بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور کرد که در آن به وضعیت آموزش در ولایت مختلف افغانستان نیز پرداخته شده است. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در نیمه دومی برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را می‌شنویم. در آغاز مطالب برنامه شنیدید که طالبان میگویند گروه داعش کدام تهدید به دولت افغانستان متوجه کرده نمیتوانند. این گزارش در صدر برنامه قرار داشت. قبل از اینکه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت.
قربان قلی بردیمحمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در مصاحبه با خبرگزاری تاس روسیه گفته که کشورش به کمک بشری به افغانستان ادامه می دهد. چند ساعت پس از گشایش نمایشگاه بین المللی روز جمعه در دبی، دروازه بخش افغانستان در آن همچنان مسدود ماند. افغانستان یکی از 200 کشوری است که از 8 سال به این سو در این نمایشگاه 6 ماهه شرکت می کرد. تحریک طالبان پاکستان ادعای عمران خان صدر اعظم این کشور در مورد گفتگو میان حکومت و این گروه را روی آتش بس رد کرده. شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در امریکا از مرز 700 هزار تن گذشت. و مردم در گرجستان امروز در انتخابات شاروالی ها و شوراهای محلی رای دادند.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های شما انعکاس می یابد و همچنان کوشش می شود که با مسئولین امور مستقیما در میان گذاشته شود. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
سلام نظر صاحب، اول یک جهان تشکری می کنم از شما و سایر کارمندای شما که زمینه پیام صوتی را از طریق واتساپ برای ما و سایر شنونده های رادیو آزادی فراهم ساختین. دوم، در رابطه با معاشات معلولین صحبت می کنم که آیا مقامات طالبان معاشات معلولین را برای آنها پرداخت می کنن یا خیر؟ اگر معاشاتشان را می دهن چی وقت؟ یک ماه بعد یا دو ماه بعد؟ تا آنها مطمئن شوند و برایشان اطمینان پیدا شود که معاشاتشان پرداخته میشه. به خاطر که همه مردم در افغانستان مشکلات اقتصادی دارند، خصوصا معلولین مشکلات دارند. از شما خواهش مندم که در هنگامی که همراه اونها مصاحبه میکنین از اونها بپرسین که امی معاشات معلولین برایشان چه وقت داده میشه. خیلی زیاد تشکر از رادیو آزادی.
ما از یکی از ولسوالی های ولایت دایکنډی تماس میگیریم. محمد حسن اولیا هستم. طالبا از چند ولسوالی ولایت دایکنډی از هر فامیل 700 افغانی با عنوان هوش رو زکات و کمک و از این قبیل میگیرن. طالبانی که یک نفر از این مردم در او حکومت خود یک نفر نماینده نمیپذیرن با چه حق از این مردم پول میگیرن؟ عرض من نیست که این پیام ما رو نشر کنید. اینا میترسن از یک نفری که او رو در کابینه خود را بدهد ولی با از این مردم 700 افغانی از هر فامیلی.
من یک تن از افغانستان با تماس هستم. وقتی که یاد لست سیاه باشنه نه دولت فیلی دنیا این چی رقم بر اسمیت بشناسه؟
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی، به تمام ملت افغانستان سلام تقدیم می دارم. من اولا جان هستم، یک پیشنهاد دارم. از شهر کابل به تماس شدم. بمی طالبای رابرای طالبا و تمام ملت افغانستان سلام تقدیم می دارم. باید سلام سلام ما همیست که خداوند کنه راه حل بر تمام ملت افغانستان همی رابر طالبا که کل ملت افغانستان جور و یک راه خیر پیدا شده که یک اتفاق اتیاد تمام ممالک های دنیا به رسمیات بشناسه، یک راه خیر پیدا شده. تجنیات ممیز دوم ممیز که یک اتفاق شده، خداوند مهربان است که یک راه خیر جور شده، تمام فامریکا جور شود، فامریکا و بنده های برق همه جور شده. مردمی که فعلا یک تیاز فرار شده به تمام ممالک های دنیا، یک تیاز دیگه مالی هم در فرار است، چی مامورین است چی معلم است، چی همی هم در کار شود، نرکز در وظیفش شود. دیگه عسکرهای خود طالب هم باید به وام وظیفه داده شود. این ملتی که از افغانستان است دیگه مدیر از مامور از مالی هم در یک کار گرفته شود، فامریکا جور شود، شرکت جور شود، تمام دنیا به رسمیت بشناسه، یک کار به افغانستان جور شود، این مردم از بختی خلاص شود. آرزوی ما همیست خداوند یک راه خیر جور بیاره. دیگه این ممالک های مثالش مداخله میکنه، باید دوباره در افغانستان مداخله نکنه. این خصوصا پاکستان میخواید در جمله یک شعبه سرد افغانستان در شعبه سرد خیلی حساب کنه. این هم خواهش میکنیم از پاکستان، بلی یاد خدا پاکستان دیگه مداخله نکن. یک قدر مردم افغانستان تباه کرد، یک قدر کشت خون شده، از دست هم پاکستان شده. این همین خواهش میکنم دیگه برادرانه، او هم مسلمان، افغانستان هم مسلمان، به تمام سلام به کلم مسلمان های دنیا برسه، در بین افغانستان یک خیر، یک سعادت، یک اتفاق نصیب بگردن. آرزوی من از خدا اینمیز افغانستان از بدبختی نجات به فرسخدا خیر، اول خیر، ظاهر خیر میخواییم. السلام علیکم و رحمت الله اولا جان از پنشیر، خدا حافظ و ناصر همیز ملت افغانستان.
محترم آقای آذرخش حافظی، عضو هیئت رهبری اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، بعد از تقدیم احترام سپ ما خواستیم یک پیام شنونده ما را با شما در میان بگذاریم. با اجازه تان معمی پیام پیدا کنم برتان بشنوانم، بعد از او سوال ادامه میتیم. سهیست سیست؟
ما در خدمت شما.
مرونا
نوی هستم، شهر
غزنی. مشکل ما به شهر غزنی نمی بود که اموال ما که از طریق پاکستان میاید، طالبان مسئول کار بلند ساخته است، چند سال چند مسئول میشه، تجار مجبور است که مسئول از طریق اموال پرده برامان قیمتی بیاف میشه، طالبان خود داد میزن ما مسئول گمرکات کم میکنیم، ولی حال برک شده تقریبا سه چند چار چند مسئول میگیره. ما نمی فهم که مشکلات خود اکتی که جیان بانیم. از شما خواستم همیست که به گوش مسئولین طالب ها برسونن که چرا مسئول بلند شده. وقتی که مسئول بلند شد توان جنس هم در بازار قیمت شده میره و مشکلات مردم هم زیاد است، اقتصاد مردم هم خراب است، دکاندار هم مجبور است یا تجار که مسئولی که طالب ها میگیره او رسر مال پده، هر مالی که از پاکستان وقت نیامده که حالا سلکن چند مسئول بلند شده. تشکر خدا.
محترم حافظی صاحب، شنیدین پیام شنانده محترم ما را، چی گفتنی دارین در مورد؟
ما در غزنی یک اتاق فعال داریم. رئیس اتاق غزنی هم آقای قلندری آدم فعال است و چند روز پیشتر اینا برای ما گفتن که تعرفه ها را حکومت جدید طالبا پایین آورده نظر به گذشته. این که اینا شکایت معین دارن باید میره به اتاق غزنی بگن و اگر به اتاق مرکز بگن بهتر است، چون دوستای ما رسمی اعلان کردن که تفصیلات آمده و فسخواز بین رفته و زمنان مقدار هزینه ها پایین آمده به خاطر از اینکه قطعی نشوه، قیمتی نشوه. اینا ایتر برای ما وعده دادن و اگر یا خواسته باشن به اتاق مرکزی تشریف ببرن و مجا ریاست عامل اتاق در این مورد اجرات میکنه و حقیقت قضیه را برشان واضح میسازه که کسایی بدون هدایت و امر رهبری خودی کارا را کردن، اینا تصمیم مرکزیشان هم نیست که باید تعرفا بالا برن.
چند نوع تعرفه در اونجا هست؟ یعنی چی یک نفر که مال تجاری خود میاره چی میپردازه سب؟
خب چون همی سیستم شفاف و درست در افغانستان وجود نداشته، یکی از مراکز فساد بسیار وحشتناک در طی تاریخ کم از کم در 40 سال گذشته و مخصوصا 30 سال گذشته، گمرکات یک از منابع فساد بوده. ما به اساس سروی که مکرای ستاق بودم چند بار تقریبا هست مرتبه ما سروی کردیم، هر سال یک سروی میکنیم. در اون سروی ثابت شد که عواید ممکنه افغانستان بین 5 تا 7 میلیارد دلار به سال است، ولی حکومت ها هیچ وقت قادر نشدن که از 2 میلیارد دلار بیشتر جمع آوری کنن بابت فساد بوده. ولی اصلا ما یک تعرفه گمرکی داریم که در کل دنیا رواج است که کستم دیوتی یا به اصطلاح تعرفه گمرکی، اموال که وارد کشور میشه یک بار از اون محصول گمرک گرفته میشه. این محصول گمرک نظر به هر جنس فرق میکنه. مواد خوراکه مثلا یک قیمت است، 1% میگیرن. از مواد لوکس و تزیینی و از مواد دیگر قیمت است. از لباس و مواد اولیه در مجموع قیمتاش فرق میکنه. به این ترتیب ما یک بار باید تعرفه را تحویل کنیم. در این آخرها برای ما گفتن که همین ملاقات را که هیئت رهبری اتاق کرده بودن با رهبری طالبا و وزیر تجارت مربوط وزارت مالیه و یا گفتن که یا تعرفه مواد اولیه را پایین آورده. دوم پیسی که ما میدادیم چون فساد وجود داشت و جمع‌آوری مالیات ناممکن بود، یا مالیات هم پیشکی میگرفتن. 2% به نام مالیات انفاعی میگرفتن، 2% به نام مالیات برایدات میگرفتن که او رو وعده کرده بودن که در آخر اگر مثلا یک تاجر در طی سال نقص کرد بازم مالیات برایدات که بس فایده گرفته میشه او رو پس برش میدیم، اما هیچ وقت ندادن. در 20 سال گذشته متاسفانه اگر تاجر تبام شد و دار نظر خودم از دست داد بازم مالی برایدات برش پس دوباره ندادن. یکی مالی های بر تولید است، یکی فابریکت مال تولید میکنم ارزش افزوده او رو میگن مالیات بر ارزش افزوده. دیگه مالی هم مالی برایدات است که در طول سال یک بار گرفته میشه که او حد اکثر در افغانستان تا 20% است. و یکی مالیات در دوران میگیرن، مثلا مثال یک تاجر 10 مرتبه خرید و فروش میکنه 100 روپه 1000 روپه میشن، بازی از 1000 روپه از جد بیشتر دید اون فایده میکنه یا نقص میکنه مهم نیست، از هم دورانش یا بسته از کش انفلوینس از او باز میگیرن 2%. به این ترتیب 3 نوع مالیه ما داریم: مالیه انتفاعی داریم، مالیات بر عایدات داریم، مالیات اماکن داریم. خب مالیات بر معاشات هم هست، البته از مامورین که از 5000 افغانی زیادتر تنخواه داشته باشن در ماه از او هم مالیه از اولش 2% است، باز 10% میشه، باز 20% میشه. این همین مالیات هایی هست که در قوانین مالیات افغانستان منعکس شده، ولی از مالیات که در رشوتی را که مامورین میگرفتن زیادتر بود. امیدوار هستم که با استفاده حکومت جدید در این مورد توجه کنه و ادعای پاکی دارن و باید این پاکی رو به اثبات برسن.
حافظی صاحب، همین تزیرات بین‌المللی رو میگن بردارن و همون 9 میلیارد یا 10 میلیارد دلار افغانستان آزاد بسازن و از این قبیل مسائل، اگر این کار نشه عایدات از کجا خواهد شد؟
خدمت شما عرض بکنم که یک سوی تفاهم وجود داره و دقیقا باید این مسائل مردم روشن شود. 9.6 میلیارد دلار که در امانت است در بانک های بین‌المللی، او پول پشتوانی ملی افغانستان است. پشتوانی پول ماست، هم اعتبار پول ماست که به اساس از او باز ما حق نشر بانکنوت داریم و او پول برای استفاده یا مصرف در بودجه عادی انکشافی نیست. اگر ما او پول مصرف کنیم یا او را کم بسازیم و به مقاصد شخصی که در میآخر متاسفانه یک دو دفعه حکومت سابق از او یک دفعه 300 میلیون دلار یا 350 میلیون دلار کشیده بود که همون نوسان آمد، بازم قیمت دلار از 76 و 77 رفت به 80 و 81 چیزا. هر قدر که از او پول ما کم کرده بریم از او ذخیره، از اعتبار پول ملی خود کم کرده میریم و او بسیار خطرناک است. او پیسه برای مسئله غلط‌فهمی باید رفع شود که او پیسه برای مصرف کردن در بودجه عادی یا بودجه انکشافی نیست. و علاوه به او ما 3.7 میلیارد دلار دیگه پول سپرده‌های مردم در بانک‌های خصوصی داریم. این پول متشبثین خصوصی و اشخاص افراد عادی است که بعضی حساب جاری دارن تاجرها و یا و بعضی مردم دیگه
حسابات پسنداز دارن. این پیسی دیگه است که او یک مقدارش در خزانه بانک مرکزی است، یک مقدارش هم در پیش بانک هاست که او در اختیار انجام می باشه. اگر ما بخواییم افغانستان هم بچلانیم یا به اصطلاح امور روزمریش به درستی از لحاظ مالی تامین کنیم، متاسفانه در 20 سال گذشته اقتصاد ملی خودکفا ساخته نشده. تا با آخری روزای حکومت قبلی هم بودجه عادی و بودجه انکشافی ما، مخصوصا بودجه اردوی ملی ما، متکی به خارجی ها بود. حال یگانه رایش دو را داره، یکی فقر اختیاری است که مردم روزه بگیرن و دیگر نه لباس نو بپوشن و نه کالا و نه نان بخورن، که این ریاضت اقتصادی بسیار شدید کار است که بسیار مشکل است، مثل کوریای شمالی واری و بعض جای دیگه واری یا سومالی واری، یا ایست که یک زندگی نرمال و عادی و آبرومند بکنن. در اون صورت باید همین کمک هایی را که قطع شده ایره به دست بیارن. همین 9.6 میلیارد هم که هست از برکت اونمو کمک هاییست که هر سال 500 میلیون 600 میلیون 400 میلیون اضافه شد چون بالاخره به 9.6 میلیارد رسید. اگر روابط ما با خارج درست نشوه و جامعه بین‌المللی بر ما کمک نکنه، وضع اقتصادی ما از یه هم که بدتر میشه. و ما خواهش ما هر دولتی که باشه، از جمله دولت طالبان یا دولت همشمول یا هر دولتی که هست، مشروعیت هر دولت متناسب با مبارزه است که بر ضد فقر میکنه و برای رفاه مردم انجام میده. اگر این نتوانند که معیشت مردم درست مدیریت بکنن، با بسیار مشکلات زیادی اجتماعی و سیاسی و حتی فرهنگی دچار میشن. به این خاطر تا جایی که معلومات دارم، بغیر از این که حمایت جامعه بین المللی را برای دوام کمک ها جلب کنن، دیگر چاره وجود نداره. چاره دومش قبول فقر اختیاری است.
محترم آقای آذرخش حافظی، به نظر شما 20 سال گذشته چرا با این قدر امکانات بزرگ، کمک های بزرگ جهانی، اقتصاد نتانست خودش جمع جور بکنه و افغانستان خودکفا بسازه؟ سبب اصلی از نقطه نظر شما چی است؟
به نظر ما سه دلیل عمده دارم. یک دلیلی است که همیشه افغانستان از پشت حوادث میره. مثلا در اینجا حکومت قبلی سقوط کرده بود، اما دو ماه دو نیم ماه افغانستان حکومت نداشت. وقتی هم که حکومت آمد، این حکومت نه برنامه اقتصادی داشت، نه برنامه اجتماعی داشت، نه برنامه فرهنگی داشت و در تمام رشته ها اینا خطوط اساسی وظایف خود هم ننوشته بودن، حتی خطوط اساسی وظایف اقتصادی خود هم در یک کشور فقیر و بیچاره نوشته نکرده بودن. بنام امو کمک هایی که آمد، چون یا از قبل برنامه برش نداشتن، این پیسا به تصمیم و به اراده اشخاص ماند. مثل جرمنی وارد نشد که وقتی که پلان مارشال آمد، اینا قبل اولویت‌های اقتصادی ملی خود تعیین کرده بودن و پروفسور لودویگ گرنهارت و کنراد آدناور و تصویب کرده بودن از بوندستاگشان که چی کارا را بکنن. لحاظ پیسه هم بدون یک پول خیانت و یک پول سوء استفاده به مؤسسی ترین بخش های اقتصاد آلمان تزریق شد و آلمان در 8 سال اقتصاد اول اروپا شد و اقتصاد دوم یا سوم دنیا شد. در افغانستان یه پولا که آمد، کس نمیشونسیه چی کنه. اولویت ها تعیین نشده بود و آگاهی ارکان حکومت به اساس سهمیه بود. کدام متخصص دانشمندی که یا تیمی که در اوجا بتانه اقتصاد رهبری کنه نبود و دیگر نمیموندن. کس مشوری مفتم میداد یا به خاطر از اینکه نگزی آثار بدان قدر نیکویان میشود پیدا، برای از اینکه مقایسه صورت نگیره، نافهمی های خودشون برملا نشه، اجازه نمیدن کس در اوجه تا مشوره برشان بده. ما دلیل عقب ماندگی را میدانم که اولویت اقتصاد ملی ماند، معدن در جای خود ماند، استفاده نشده، آبهای سرگردان ما بلا استفاده ماند، ایواز شما برق وارداتی را آوردیم. اگر کسی برای اقتصاد ملی فکر میکرد، به این پیسی پایایی را که از ازبکستان و تاجکستان یا تا کابل آوردن، بینمی 1000 میگاوات برق ساخته میشد در داخل افغانستان و این را میتونستن لوکالایز کنن، یعنی هر کس در محل مربوطیش، در بدخشان بر بدخشان، در تخار بر تخار، در پنجشیر بر پروان و کابل و بر خود اینجا و در اونتا و همچنان مایپر یا و اون طرف هم کجکی و داله بر قندار و اون طرف هم سلما و بند بخشاباز دیگر ها به جنوب افغانستان و به غرب افغانستان کفایت میکرد، ولی یک برنامه مدون اقتصادی نداشتن. ولی متاسفانه این حکومت جدید هم
کدام برنامه تا حال اعلان نکرده که برنامه اقتصادیشان چی است، اولویت اقتصادی ملیشان چیست، کدام کارا برشان ضروری تر است، برای کدامش اهمیت زیاد قائل هستند. فقط چیزای ایمرجنسی مثلا مردم نان نداره، لقمه نان دادن مردم فقط خلاص. برای یک کار اساسی و برای خودکفایی افغانستان هیچ کاری نمیکنن. این صنایعی هم که به وجود اومده صنایع مونتاژ است. این صنایعی صنایعی نیست که متکی به مواد خام داخلی باشه. اکثرا یا این کوره رو میگیرن زوب میکنن، او را چیز میسازن، اگر این کوره خلاص شد باز دیگه فابریکا هم سقوط میکنن. یا مواد نیمه خام مثلا پلیتیلین از خارج میارن و خلطه پلاستیکی در کابل میسازن. ما از ریشه به اقتصاد ملی ما به صنایع مادر ضرورت داریم، به صنایع اساسی و سنگین ضرورت داریم، به فابریکات ذوب آهن ضرورت داریم، به فابریکات ذوب مس و پروسس مواد نفتی ضرورت داریم که نفت خام استخراج کنیم، از امو تیل، پترول، دیزل، گاز مایع چیزا رو تولید بکنیم که افغانستان به فای خود استاد شود. متاسفانه امین نبود بدیل سیاسی و بدیل اقتصادی سبب دوام فاجعه در کشور ماست.
بسیار جد تشکر محترم آقای آذرخش حافظی، عضو هیئت رهبری اتاقای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان.
سلامت باشین.
از ولایت سرپل هستم، یک دیقان هستم. ولایت سرپل از اولسوالیش کوهستانی هست، دیقان ها پسمان هست، گندم ندارن. در علاوه از این ما 5 سال میشه خشخاش در ولایت در کوهستانی ولایت سرپل کشت نمیشه. جایگزین خشخاش برای ما بکار است. جایگزین خشخاش تینگ بدبوی است، بسیار چیزی با ارزش است. ما تقاضا میکنیم در همه جای ولایت سرپل هنگ بدبوی قابل کشت و برابرداری است. بناهن خواهش میکنیم که در ولایت سرپل در ولسوالیش تخم هنگ بدبوی اگر زیگان مؤسسه یکن.
سلام علیکم، سمی اولاستم، سرمان خمندانی و نمیتاینک بودم، معلوم شده، ماش ماش برای خود نگرفتیم، ما رو میدهد یک سال میده کسی ماش ندازم.
خانبا میخواییم که کار شروع کنن، از این خود چیز جور نمیشه که پایین برو در موتورا بالا بود پایین پایین نفر دو به نفر در زیر دخت ها میشه یه خود سلوهاش نماره خود برباد میکنه یک خود کارا دو یه مشتب در کابل زندگی میکنه یک کلش در غذا ضرورت داره که کار نکنیم خود وطن ما برباد میشه.
این من یکی از دخترها ایراد هستم، گفتنی من ای است که صدای من و گوش همه سلون برسه که ما طالبا نمیخواییم، طالبا حقوق با ما نمیدن، ما انسانی ما این زندگی کنیم، نی به کسی زندگی کنیم. ما شب و روز گریه میکنیم، زندگی ما خدا نجات ده. کسایی که میتونن زندگی ما نجات ده کمک نمایند برای ما.
پیام شما نظر شماست.
کارای اداری حکومت امارات در افغانستان پرسان بکنم، یا یک برادر مردم نگران است اینا چه پلان دارن، چه تصمیم دارن، در هاینده میخواهن که چه رقمی یک حکومت داشته باشن دیگه، اینی میده میشه با ما تشکیل بکنه.
شنونده نهایت محترم، در مورد نگرانی گفتید، یعنی در مورد اوضاع افغانستان نگران هستید، نه تنها شما، حتی به سطح بین‌المللی، جامعه جهانی، مؤسسات بین‌المللی هم اظهار نگرانی میکنند. آقای وحیدالله امانی، سخنگوی پروگرام غذایی جهان در افغانستان، در مورد نگرانی ها چنین تشریحات ارائه نمودند.
وضعیت اقتصادی و وضعیت فقر در افغانستان و وضعیت بشری در این سال، یعنی از اوایل سال 2020 نگران کننده بود. خوشحالی بسیار شدیدی که اکثریت مناطق افغانستان تهدید میکنن و تهدید کردن، این یک فاجعه بود. قبل از خوشحالی خود تاثیرات منفی ویروس کرونا یا می پاندمی یا وبایی که ما شما میگیم، تاثیرات منفی این وبا سر کاربار، سر خود عاید مردم، سر بازارها بسیار بسیار نگران کننده بود و هنوز هم ادامه داره. ولی به جاشدگی های اخیر که امسال یک سال بنابر نامنی ها، جنگ ها و جنجال هایی که در سراسر کشور به وجود آمد، همین انکشافات بعدی، چه انکشافات منفی بود و چه انکشافات مثبت، در حدود 600 هزار نفر امسال در داخل افغانستان به جا شدن. اینا تمامش اونمون گرنی های هستن که دبلیفی در مجموع، دبلیفی به شکل خاص و در مجموع تمام جامعه جهانی اینا را نگران ساختن. در اوایل سال 2021 بیشتر از 18 میلیون نفر اینا با کمک‌های عاجل بشری نیاز داشتن، از جمله ارقام نشان میدن که 14 میلیون نفر به مواد غذایی شدید نیاز داشتن و WFP یا پروگرام غذایی جهان از اوایل سال 2021 با وجود مجرد از اینکه میالایم خوشحالی رو نما شد، ما پلانای خود عیار ساختیم، ترتیبات خود گرفتیم و کمک ها ادامه دارد.
محترم آقای اسمت الله وردک، رئیس فابریکه فولاد، در مجموع تمام اقتصاددان های دنیا یک چیز میگن و ایست که در یک مملکت اگر تولید نباشه اقتصاد از اون مملکت هیچ وقت به سر پای استاد نمیشه، یعنی تولید باید باشه. در اصطلاح اقتصادی یک چیز دیگه هم هست به نام بیلانس تجارت. وردک زیب از شما بشنیم.
در اواخر وضعیت اقتصادی مشکلات خود پیدا کرده، مشکلات خاص داره، عوامل خاص داره. یکی از عواملش خو مسدود شدن بانک است که تمام حساب‌های بانکی ما بلاک است، پولای ما راکد در بانک ها مانده و ما پول به خاطر اپریشن بجت یا چلاندن کارخانه دیگه نداریم. و از طرف هم پولایی که ما هم روی مشتری های خود داشتیم اونا هم به عین مزله پیش آمده که اونا هم کلاشان در بانکا بلاک است، اونا هم نمیتونن اعتادیات فابریکه را بپردازن. و چیزی را که ما تولید کردیم ستوک داریم، در بازار کسی به خریداری حاضر نیست، چون دیگه کسی نه خونه میسوزه نه کسی به فولاد ضرورت داره. یعنی کل عوامل یک جا شده که فعلا فابریکه ما بسته شده و عین رقم تمام اقتصاد، تمام فابریکه در حالت بسته شدن است. یکی خوب موضوع بانک هاست. یک مشکل دیگه که می داریم، اگر مسئله بانک ها حل هم شوه و پول هم بیاید، پول هم تزریق شوه، منابع بشری که بتانه سیستم اقتصادی را بچلانه پیش ببره، فعلا کلگی از کشور فرار کردن رفته که هم یک پروبلم کلیم برای ما در آینده ها از این پیدا می شد. بعد بختانه یک چیزی که من می خواهم بگم که تمام دنیا چی می داد که ما دستاوردار از دست نمیدیم، دستاوردار از دست نمیدیم، اول دنیا گرفت دستاوردار ما را خراب کرد.
عموما سید محترم، طرف طالبا یک سیاست اقتصادی واضح را تا حال کار میکردند. ای 20 سال آماده میبودند. به طور مثال در چندین برنامه از چندین متخصص شنیدیم که حداقل اینا میتونستند یک فرمان بکشند که تا زمانی که ما تصمیم آخری میگیریم تمام کسایی که در هر جای هست باید به کار خود ادامه بدن و فعالیت کشور ادامه بتن و هیچ جای هیچ کس دکانا بسته نشه، بانکا بسته نشه، وزارتخانا بسته نشه. از این قبیل یک چیز میگفتن که امی چرخ اقتصاد باید میچرخید. شما چی فکر میکنین؟ مومن چه؟
جمعی جهانی در افغانستان، از افغانستان تمام سرمایه بانک افغانستان منجمد ساخته و دهی برای شما اگر کنفرانسای اتاق دارد که آقای وردک یکی از همکارهای خود اتاق دارد و حضورت مدیره اتاق تشریف داره که ما کنفرانس های بسیار معتبر تمام ولایت ها ملی گرفت. شما طوری که یک دوست ما فرمودن که باید سیاست و تجارت جدا شد، ما از جامعه جهانی به خاطر که یا سیاست خودش است، هر چی که به خود را برای حکومت کار خودش است، ولی سپرده های مردم که پشتیبانه ایش بانک افغانستان است. بانک افغانستان از یک نفر نیست، نه پول از شخص است نه از یک کس دیگر. اون پولا را قید کرده تمام معاملات تجارتی افغانستان به خاطر که پولای ما در بانک‌های خارجی منجمد هستند، نمیتونیم که ما تیتی بکنیم یا پول روان کنیم یا پول برخیم. تقریبا دو حدودی به میلیون‌ها دلار پولهای ما که از خاطر صادرات ما کده بودیم، از دهقان است، از کارگر است، از عرق‌های مردم یک ساله ایش که یک باغ به شما معلوم است آقای نظر که در مردم به یک سال یک باغ به اور چیز اور پر زحمت میکشه 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 تا کی بی برسه تا کی یک چیزی انگور بپروشه بس پس روان کنه پس پولش به با تمام سال برازیم. همین پولای مردم کله کی قید است. ما فکر میکنم اگه جامعه جهانی میخه که با افغانستان با مردم افغانستان کمک کنه، باید این با تجارت افغانستان با اقتصاد افغانستان کمک کنه، این پولا را باید به زودترین فرصت آزاد کنه.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. قابل توجه هست که شماره های داخلی ما فعلا درست کار نمی کند. بنابراین شما می توانید پیام های خود را در شماره تلفن بین المللی ما ثبت نمایید. شماره را برایتان آهسته آهسته می گم: 0042
21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. و برای پیام های زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15. و همچنان شما می تانید که در واتساپ هم صدایتان را ثبت نمایید، یعنی پیام هایتان را در شماره واتسپی که حالا برایتان می خوانم ثبت نمایید. 00 42 07 25 84 77 73. تکرار می نمایم 00 42 07 25 84 77 73. موفق باشید. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.